دکتر عظام امام، نویسنده و متفکر اسلامی، فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض می باشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلات فرشته تحریر درآمد. دکتر عظام عماد پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسماً مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با سران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك سماء العلم وزينها ببروجها للناظرين وعلّب عليها من عميل الأنوار بالشموس المبوبة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيد أنبيائه ونخبة أصفيائه ونوره في أرضه وسمائه محمدا صلى الله عليه وآله. عبده المنتجى وحبيبة المرتجى والنبلي الله المرتضى فنبه العظيم وصراطه المستقيم ورحمة الله على العالمين. وأما بعد، قال الله الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. همچنان که در جلسات گذشته خدمت عزیزان بزرگوار بودیم، اشاره شد که شیعیان به گواهی تاریخ و مدارک مستند همواره مورد هجوم مخالفان خودشون خاصه وهابیت بودند. ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج سنت نبویه کار رو تا جایی پیش برد در این مخالفت و تهمت زدنها که شیعیان رو به یهودی ها تشبیه کرد. از این دست اتهامات نسبت به مکتب حقی تشیع مکرر در منابع وهابیت میتوان یافت. عبدالله علی القسیمی در کتاب خودش به نام الصراع بین الاسلام والوثنیه یه بابی رو کلن به همین نام باز کرد و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت رو در اون باب به یهودی ها تشبیه کرده. واقعا جای بسی تأسف در از کسانی که خودشون رو به عنوان عالمان دینی مکتب اسلام معرفی میکنن که این گونه بدون مدرک، دلیلی و سند علمی اتهاماتی رو به گروهی از مسلمانان وارد بکنن و وقتی منابع و کتاب‌های اینها رو تورق بکنید و دنبال یک اصالت علمی بگردید، همچین چیزی یافت نمیشه. این چند شب پیرامون ویژگی‌های مکتب تشیع و اینکه دستاوردهای این مکتب در ترویج اسلام و پیاده کردن سیره نبوی چی بوده، در خدمت آقای دکتر عصام العماد بودیم که بحث رو تا تأثیرات تکنولوژی، حالا بذاریم، یا تغییراتی که پیرامون امکانات مردم پیش آمد در ترویج مکتب تشیع پیش بردیم و انشالله امشب سلسله بحث در همین موضوع پیرامون اون ویژگی های مکتب تشیع ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جلسه در مورد ادامه همین مباحث شمهایی گذاشت که حضور علوی فرمودند که در مورد ویژگی های منحصر به فرد مذهب تشیع، چون بعد از اینکه ما به مذهب تشیع اومدیم مهمترین سوال که برای ما مطرح بود با یک ادعای بزرگ که خودشان در کتاب منهج السنه که اشاره کردند، ادعای ابن تیمیه هست که همیشه میگد اهل بیت برای اسلام چیزی تبدیل نکردن، بلکه ادعا میکنه که خلفای سیانه و بزرگان اهل تسنن به اسلام چیزها و ویژگیها تبدیل کردند که امام علی و فرزندان امام علی از امام به اسلام تبدیل نکرده بودند، و ادعا میکنه که اینها نه اینکه علامیان باعث این که علوم اهل بیت به دست من رسه، اصلا علومی در بین نیست که به دست من رسیده. اهل بیت از لحاظ علمی از امام علی تا امام مهدی علمی نداشتند که خلافای سیمانه و بقیه صحابه و امامان بزرگ مثلا، بلکه علم بزرگان سیمانه و امامان احتسابون صد برابر بالاتر از علم امام علی و امام صادق و امام باقر. این ادعایی که تأسفانه تو کتب تحصیل تو مدارس خوندیم که واقعیت الان اینها نمیشه مثلا ویژگی هایی که اهل بیت برای جامعه اسلامی، برای معارف اسلامی، برای مکتب اسلام تقدیم کردن واقعا اکثرا نمیدونن، یا اکثرا تأسفانه اقلیت در تأسفانه، یعنی واقعا علم و علوم اهل بیت و برکات اهل بیت به مکتب اسلام اکثر اینها در این مسائل تحقیق نکردن، جاهلن، نمیدونن. این موضوع فعلت بعد از اینکه من شیفتم همین سعی کردم که ویژگی های اهل بیت به شکلی که موافق با عقل یک وهابی یا سنی تندرو هست به یک روش اثبات کنم که واقعا شما اجتماع میکنید مکتب اسلام با توجه به معارف اهل بیت غنیتر قویتر و ویژگی‌های مهم هست که مکاتب دیگر که و مذاهب اسلامی دیگر که اهل بیت ترک کردن از این ویژگی‌ها به علت ترک اهل بیت محروم موندن.
ممنونم. دیشب آخرین سوالی که خدمت آقای دکتر داشتیم پیرامون همین مقدماتی بود که ایشون عرض فرمودن، و اینکه نمونه هایی از سخنان کسانی که غیر شیعه بودن و به این ویژگی ها و به این آموزه های مکتب اهل بیت رسیدن رو اشاره بکنم. نمونه ای رو دیشب آقای دکتر عرض کردم، اگر که برنده این اجازه رو دادن میخواستم خواهش کنم که پیرامون همین بحث، یعنی هنوز اشاره به بیان ویژگی های مکتب تشیع که یک ویژگی های خاص منحصر به فرد خالبی دارد در هر مجموعه علمی، از کانال کسانی که خودشون شیعه نیستن یا سنی تندروان یا سنی معمولیان یا وهابیان، هر اندازه که بالاخره خودشون جز عالمان دینی میدونن، یه ویژگی هایی در این موضوع اگر کشف کردن یا بیان کردن یا ابراز کردن، از کانال چند تا دیگه مادر بسن مثال بزنید تا وقتی شبا ادامه کنید.
من خواستم به تقریبا به پنج ویژگی هست که اهل تسنن در قرن بیستم بعد از بررسی و تحول بزرگ که در این قرن معاصر ایجاد شده به این مسائل پی بردن. ببینید در طول تاریخ امام حسین به علت قیامشان محکوم کردن، غیر شیعه البته، شیعان از قیام امام حسین در طول تاریخ حمایت کردن، ولی متاسفانه اهل تسنن در طول تاریخ نقد شدید و انتقادات بر علیه امام حسین و کلمات بر علیه امام حسین گفتن، از جمله ابن عربی مالکی ایرز ابن عربیه که معروف به فلسفه و عرفان، یک فقیه دیگر هست. ابن عربی مالکی یک کتاب میشته به نام العواصم من القواصم، کاملا این کتاب میتوان گفت بر علیه امام حسین هست. کلمات در مورد امام حسین که میتوان کوچکترین کلمه که بر علیه امام حسین گفته که یک شخص احمق بوده، این کوچکترین کلمه که بر علیه امام حسین، این مفتی اعظم بزرگ عهد تسنن در قرون اولیه هست. و کلمات هم ابن تیمیه هم نسبت به امام حسین در کتاب منهج السنه هست که قیام امام حسین به عنوان یک فتنه بزرگ هست، یک اجتماع بزرگ و یک خیانت بزرگ در حق اسلام هست. و همیشه تأکید میکنم که این قیام غیر عقلی هست، غیر منطقی، و دلیل اینها این مسئله بود که جامعه اسلامی مدینه هست، تشکل از بزرگان اسلام، بزرگان اهل تسنن، عبدالله بن عمر و بزرگان مدینه، چون میدونن کار امام حسین نادرست بود، چقدر به اش تذکر دادن، چقدر ازش التماس کردن که بمونید در مدینه. ولی این همی بینند غرور امام حسین و تکبر امام حسین باعث شده که ایشان حرف بزرگان گوش نکرده بود. این اعتقاد من وقتی وهابی بودم که امام حسین ای کاش به حرف بزرگان اسلام، یعنی عبدالله بن عمر فرزند عمر و بزرگان اسلام گوش میکرد و بزرگان اسلام در مدینه هیچ کدوم از اینها با امام حسین حرکت نکرده بود. همین مخالف قیام امام حسین بودن تا اینکه مجبور شده با یک چند بچه و یک عده که هیچ مقام علمی و مقام معنوی در مدینه نداشتن. این اعتقاد ما بود در طول صدها سال این مسئله بود. قرن بیستم مخصوصا همین 50 سال دوم قرن بیستم یک تحول در بینش انسان در این زمان معاصر ایجاد شده، یک تحول در زمینه علم انسان، یک تحول در زمینه از بین بردن بیسوادی در سراسر جهان، یک بینش جهانی در همین در سراسر جهان ایجاد شده به علت وجود انقلاب تساوی و تبدیل جهان به دهکده هست. و به تعبیر بزرگان مفسرین قرآن این قرن قرن قرآن است، و چون اهل بیت همسو قرآن است بس قرن اهل بیت خواهد شد، چون رسول اکرم تأکید کردن که اینها همسو قرآن هستند. یعنی اگر بینش انسان در قرن معاصر نسبت به قرآن صد برابر بالا رفته، پس حتما بینش انسان نسبت به اهل بیت بالا خواهد رفت، مخصوصا دیدگاه غیر شیعه. شیعه الحمدلله اهل بیت میدونند از همین زمان قرون اولیه، ولی غیر شیعه هست. غیر شیعه یک تحول 180 درجه ایجاد شده نسبت به بینش اینا نسبت. اولین تحول که ایجاد شده و یک انقلاب بزرگ در میان جهان اهل تسنن ایجاد شده، تحول در دیدگاه اینها نسبت به حضرت امام علی هست. دومین تحول، تحول در دیدگاه اینها نسبت به امام حسین. یک نفر به نام خالد، محمد خالد، که چند سال تقریبا 15 سال 20 سال پیش فوت کرده، کتاب‌های خود در عربستان تدریس میشه در مورد خلافای چاریان هست و در مورد صحابه، در مورد خالد و عمر و ابوبکر و عثمان تو مدارس بهایی تدریس میشه. در آخر زندگی خود به عنوان بزرگترین مورخ تاریخ شناس در جهان عرب که در سن 85 سالگی فوت کرده، آخرین کتاب نوشته به نام ابناء الرسول فی کربلا که الان این کتاب به علت نوشتن این کتاب بلا فاصله دانشگاه های عربستان کتاب های تدریسی خالد محمد خالد قدغن کردن، گفتن این گمراه شده در آخر زندگی، این چیه نشده؟ ولی ایشان گفته در کتاب فرزندان رسول اکرم در سرزمین کربلا، یعنی سرزمین این کتاب ابناء الرسول فی کربلا، یعنی فرزندان رسول اکرم، ایشان گفته به عنوان یک شخصی که نزدیک 65 سال در تاریخ کل جهان تحریک کردم، همه این تاریخ بشریت خوندم، خودش در مقدمه گفت مسیحیان، تاریخ امریکا، تاریخ جهان، تاریخ فرانسه، تاریخ ایرانی ها، تاریخ عرب ها، تاریخ ترک ها، تاریخ من بررسی کردم، همه جنگه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده به علت وجود پدیده چاپخونه و امکاناتی که به دست من رسیده، تاریخ جهان ادعا کرد و خود وهابی اعتقاد دارد که بزرگترین مورخ قرن معاصر هم پیش سنی ها پیش وهابی ها خالد محمد خالد بود. شان در آخر زندگیش این کتاب نوشت، گفت من در ابتدای زندگی من امام حسین محکوم می‌کردم و معتقد بودم که غیر ممکن است که ما صدها نفر از بزرگان صحابه رسول اکرم، یاران رسول اکرم را محکوم کنیم و امام حسین بگیم درست هست، چون هیچ کدوم از اینها همراه امام حسین نبودن، بلکه همین هم مخالف حرکت امام حسین از مکه به کربلا، از طرف به کوفه یا از مکه به کوفه. خب من به علت اعتقادات من به صحابه و اعتقاد به عدالت همین صحابه، نمیشه یک شخص به عنوان درست مثلا و صدها نفر صحابه رسول اکرم محکوم، ولی ایشان گفته بعد از تحقیق در تاریخ بشریت و مخصوصاً در تاریخ اسلام و بعد از گذشتن بیشتر از 1300 سال از قیام امام حسین، از تاریخ فهمیدم که عبدالله بن عمر و صدها نفر صحابه رسول اکرم اشتباه کردند و امام حسین درست گفته، و اگر اینها حرف امام حسین فهمیده بودند و به امام حسین حرکت کردند و بر علیه یزید قیام کردند، همه جهان الان در اوج صلاح خواهد بود. ایشان اینطور اشاره کرد، گفت اشکال اساسی صحابه به امام حسین که بگذارید یزید حکومت کنه، بعد از یزید میتونیم اقدام کنیم. من بعد از اینکه تاریخ اسلام از یزید تا زمان سادات، سادات همین رئیس مصر بود در زمان خالد محمد خالد، تاریخ اسلام که خوندم از اولین خلیفه تا آخرین خلیفه، بعدن اشاره کرده به آخرین خلیفه سلطان عبدالحمید که آخرین خلیفه از فراورده های صغیره است، اولین خلیفه ابوبکر بوده، آخرین خلیفه سلطان عبدالحمید بوده، یعنی 1924 آخرین خلیفه صغیره. که من بررسی کردم خلفا مخصوصا از زمان یزید تا زمان سلطان عبدالحمید، دیدم حرف اینها درست نبود که میگه امام حسین میاد شما بگذارید یزید حکومت کنه، بعد از یزید میتونیم مملکت اسلام درست کنیم. گفت امام حسین صدها سال بعد میبینه زمان ما، ولی اینها تا سال روزمره نگاه میکنن، همین روزی که یزید به حکومت رسیده، امام حسین میدونه سلسله یزیدی ها خواهد اومد و اسلام نابود خواهد شد، فقط اگر ما بگذاریم یزید حکومت کنه، یزیدی ها و عبدالملک مروان و مروان و تا زمان خلفای عباسیان و مأمون و امین و متوکل و تا زمان سلطان عبدالحمید قرن اوائل قرن بیستم. و ایشان گفته که ای کاش اینها به حرف امام حسین گوش می‌دادن. گفت نه اینکه من شیعه هستم با اعتقاد به عصمت امام حسین، ولی من اعتقاد دارم که بعد از 1000 سال من امام حسین فهمیدم. بعد از 1000 سال من امام حسین فهمیدم. این حرف باعث شده که فتوای از بزرگان اهل تسنن در سراسر جهان در حرمت خوندن کتاب خالد محمد خالد هست، که با خوندن این کتاب قبلا زمان گذشته فتوایی که مطرح کردن، فتوای ابو حامد غزالی در کتاب ابن حجر حیثمی، در کتاب صواعق المحرره فتوای حیثمی نقل میکنه از عسقلانی، یحرم علی المسلم ان یذکر ما جرى للحسین فی کربلا، حرام است که یک مسلمان مسئله شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در ملا عموم ذکر کنه، بلکه به فتاوی بزرگان اهل تسنن در طول تاریخ از گناهان بزرگان. ولی الان ده ها کتاب در مورد کربلا نوشته شده توسط اهل تسنن، کتاب عبدالرحمن شرقاوی، کتاب عباس محمود عقاد مصری، و در سراسر جهان الان حتی تصور کنید شخصیت های وهابی الان که بر علیه آل سعود قیام کردن، دلیل اولین ها قیام امام حسین هست. وهابی هم یکی از رهبران بزرگ وهابی عزیز گفتان مگر جرأت کردی بر علیه آل سعود قیام کنید؟ گفت الگو من امام حسین هست، من از امام حسین الگو گرفتم. یک وهابی بزرگ در سراسر جهان کم کم تو سایت های وهابیت متعصب، قبلا چند سال پیش میگن امیر المؤمنین یزید، الان من به سایت های نام رجیم کردم ملعون یزید، امام حسین علیه السلام میگن. یک تحول بزرگی در سراسر جهان ایجاد شده و این ناتج از بینش انسان در زمان معاصر مانند بینش شیعان در قرن اول. واقعا وقتی که امامان معصوم به شما شیعه میگن خواص، به هر چی میگن خواص، حتی اگر بی سوال بدن، چون بینش سیاسی شیعان در طول زمان همین چیزی که سنی ها بعد از 1400 سال فهمیدن، شما از همین قرن اول فهمیدن. و کاری به اینجا رسیده، جنگ بزرگ میان شیخ الازهار، شیخ خضری بکر، شیخ بزرگ مفتی اعظم اهل تسنن در سراسر، و میان متفکر بزرگ اهل تسنن که دارای 350 کتاب، عباس محمود عقاد، در مورد امام حسین. شیخ الازهار اصرار میکنه که امام حسین احمق بود در قرن رسوم اینطور همه، و آقای عباس محمود عقاد ناراحت میشه و کتاب نمیریسه. آقای شیخ الازهار، من و شما نمیتونیم امام حسین بیتونیم، شما طاقت و قدرت فهم امام حسین و درک امام حسین ندارید، و من اعلام میکنم صدها سال به امام حسین ظلم کردید، ولی زمان امام حسین است. ایشان اعلان کرده، عباس محمود الغد، ببینید در کتاب ابو الشهدا، پدر شهیدان، و الان مثل زمان سابق نیست که کتاب بر علیه امام حسین نوشته میشه و در مناظر سنی نشین امام حسین حامی نداره. الان یک نویسنده بر علیه امام حسین مقاله می‌نویسه، صد نویسنده از همین سنی ها بر علیه او مقاله می‌نویسن. یعنی دیگر واقعا اینا به این نتیجه رسیدن. چرا هم ببینید وهابی‌ها سعی می‌کنند که فرهنگ شیعه کشی گسترش پیدا کنند، که واقعا دیدن زمان امام حسین هست، مردم این مسائل تحریدن. پس واقعا اعتراف بزرگان اهل تسنن به حقانیت امام حسین در مورد قیام امام حسین یکی از مسائل مهم در زمان معاصر، مخصوصا اینها اعتقاد به عصمت امام حسین ندارن، اینها از راه مادی به این نتیجه رسیدن. یعنی بررسی تاریخ، تاریخ یک مفهوم مادی هست، یک گزارش ملموس و محسوس، یک مسئله معنوی نیست. اینها از راه مسائل مادی نتیجه رسیدن که امام حسین مظلوم بود. الان کسی جرأت نمی کنه فتوا می دهد که ذکر امام حسین حرام است. ولی ببینید صد فتوا در قرون اولیه در حرمت ذکر امام حسین است. و کسی که جرأت کنه تو ملأ عموم بگوید امام حسین شهید شده، محکوم به اعدام می شود. و فتوای معروف است که یکی از علل و انگیزه های اصرار اهل بیت برای زنده کردن عاشورا این هاست. ده فتوا در تحریم ذکر عاشورا دیدن و در برابر این سیل عظیم در حرمت ذکر عیسی ایستادن.
در راجع به وجود مقدس حضرت عبدالله علیه السلام، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا، اعتقاد و چشیه هاست. نکات خیلی ظریفی در همین عبارت که حالا از اصلش روایت است یا منصوب به جای دیگه، سفینه نجاتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایات راجعش صحبت میکنن، یک ظرافت های خاصی داره. کشتی که کشتی نجاته یه ویژگی های مختصر به فرد خودشو داره، تندروتر از بقیه است، امکاناتش تکمیل تره و موقعی که دیگه آدم از همه جا دل بریده و هیچ امیدی به نجات نیست، اون موقع به دست آدم میرسه. لذا وقتی که خود موضوع امام حسین علیه السلام دقت میشه، مخصوصا کسانی که مکتبی رو اختیار کردن که نوعا به بن‌بست میکنن در جاهای مختلف تا به امام حسین علیه السلام میرسن، تو این قضیه خیلی سریع راه رو پیدا میکنن. لذا دشمن هم تمام تمرکزش رو این قضیه است که جوانان ما و شیعیان ما یه مقدار فاصله بگیرن از امام حسین علیه السلام. لذا در کتب مستفسرین هم داریم کتابی که فقط اسباب شیعه شدن خودش رو بحث امام حسین علیه السلام آورده، اسم کتابش هم این هست، لقد شیعنی الحسین، امام حسین علیه السلام من رو شیعه کرد. ما بحثمون رو با آقای دکتر میخوام یه مقداری تخصصی ترش بکنیم، یه کم بریم تو موضوعات خاص. وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، در احادیث متعددی که مورد قبول فریقین هست، از خاندان خودشون به عنوان سفینه نوح نام بردن. در گروه دیگری از روایات حضرت خاندان خودشون رو به عنوان یکی از دو ثقل معرفی کردن که این ثقل رو باید انسان تا آخرین لحظه عمرش به عنوان یک دستاویز برای راه نجات انتخاب بکنه. بعد حضرت این اهل بیت و خاندان خودشون رو محدودش رو کوچکتر کردن، از اون وسعت تعریفش کاستن و اختصاصش بردن، اختصاص دادن این کلمه رو در 12 نفر، یعنی خاندان خودشون رو 12 نفر خلاصه کردن. روایات متعددی که در منابع شیعی و سنی به وفور میشه یا از این دست روایات، الائمه بعدی 12 من اهل بیتی، ان عده الخلفاء بعدی عده نقباء موسی، بعدی 12 خلیفه كلهم من بنی هاشم. این تخصیص هایی که وجود مقدس پیغمبر اکرم زدن راجع به جانشینان و خلفای بعد از خودشون که 12 نفرن. این 12 نفر معرفیش از طرف چه پیروان مکتب تشیع و چه عامه خیلی مهمه، که بالاخره این 12 نفری که وجود مقدس پیغمبر اکرم تخصیص دادن از بین خاندان خودشون و کسانی که میخوان هدایت پیدا بکنن، این 12 نفر کیا هستن مهمه، تعیین مصداقش خیلی مهمه. خب اعتقادات شیعه که مشخصه، از وجود مقدس حضرت امیر صلوات الله علیه شروع میشه تا ساحت مقدس امام است عجل الله تعالی فرجه شریف، من دو نمونه فقط از منابع اهل عامه که ائمه اثنا عشر رو بنابر این روایاتی که در منابع خودشون هست معرفی کردن فقط ذکر میکنم. بعد راجع به اون نفر آخر یه مقداری میخوام با آقای دکتر امشب صحبت بکنیم. در که سیوطی و ابن حجر این 12 نفر رو وقتی خواستن بالاخره باید 12 نفر پیدا بشه، ما دنبال تعیین مصداقیم، نام بردن گفتن خلفای اربعه امام حسن علیه السلام، معاویه ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز، مهدی عباسی، ظاهر عباسی. خب اینا شد 10 نفر، دو تا دیگه کم آوردن. لذا اونجا گفتن از این 2 نفری که بعدن خواهد آمد یکیش مهدی آخر زمانه، یعنی بازم نتونستن تعیین مصداق بشه. و ابن عربی ایشان هم در کتاب خودش وقتی که 12 نفر رو معرفی میکنه، اینها خلفای ثلاثه حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام، معاویه، یزید، معاویه ابن یزید، مروان عبدالملک، مروان ابن محمد ابن مروان و صفا. این 12 نفری که این نویسندگان و عالمانی که تو این زمینه قلم زدن در تعیین مصداقشن با هم اتحادی ندارن، یعنی 12 نفر رو نتونستن در یک مصداق خاص پیدا بکنن. بحثی که در خدمت آقای دکتر میخواییم ادامه بدیم راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظم علیه السلامه و اینی که دیدگاه وهابیت نسبت به امام زمان علیه السلام چیست. این سوال کلی تا بعد انشاءالله در ادامه بقیه سوالات از خدمت آقای دکتر داشته باشیم.
ببینیم این سوال خیلی مهم هست و این هم یکی از مسائلی که ویژگی های مهم مذهب تشیع همین مبحث مهدویت هست و مبحث سهم از حدیث امامان 12 امام. حدیث امامان 12 در مهمترین منابع همین مسلمانان اومده، شافعیان، حنبلیان، مالکیان، سلفی ها، حنفی ها، حنبلی ها، وهابی ها، همین این حدیث قبول دارن. هیچ مسلمان در سراسر جهان حدیث 12 امام رد نکرده. حتی متأثرترین شخصیت ها در طول تاریخ اذعان کردن که رسول بعد از من گفت، بعد از من 12 امام. کافی هم در بخاری، در مسلم، مسند احمد این حدیث بود. در طول تاریخ شارحان، متفکران، متکلمان، مفسران و همه بزرگان اهل تفنن هر کدوم از اینها در این حدیث یک کلمه گفته، ولی امام ابن حزم ظاهری در اندلس تو آخر دنیا و در طرف مغرب زمین یک کلمات در مورد شرح حدیث 12 امام گفته و امام فخرالدین رازی در تهران در ریشت، امام بزرگ اهل تفنن در ایران این زمان یک کلمه گفته که اطلاع نداشته. این موقع امکانات اطلاع رسانی نبود، تلفن نیست، اینترنت نبود، واقعا هماهنگی نبود و این یک نعمت بزرگ هست. چون اگر هماهنگی و با هم ارتباط تلفنی یا ارتباط مکانی مثل امروز میتونند یک کنفرانس تشکیل دهند، عربستان سعودی، همه علمای اهل تسنن و وهابیت جمع کنند و یک نظر اظهار کنند. ولی خداوند خواسته که هر کس در منطق خود یک نظر اظهار کند تا اینکه زمانی خواهد آمد در علم خدا، زمان اینترنت، زمان سایه، زمان همین حرفها در یک جا جمع میشه. امام بخاری یک چیز گفته در سمرقند طرف شوروی زمان سابق، امام مسلم در نیساور یک چیزی گفته، امام ابو داود سجستانی در سجستان یه چیزی گفته، امام عبدالرزاق صنعانی در صنعا پایتخت یمن یه چیزی گفته. یعنی صدهای بزرگان حتما در مورد حدیث این مدوازی یک نظر گفته. سیودی در مصر یه چیزی گفته و ریماری در مراکش یه چیزی گفته، بزرگان در سراسر جهان گفته. بعد از اینکه الان زمان اومده شما میتونید فقط کلمه دوازده امام بنویسید تو کتابخونه الکترونیک ببینید صدها نظر خواهد بود. و یکی از علل گرایش به تشیع همین مسئله بود. یکی از بزرگان وهابیت گفت متاسفانه ای کاش ما میدونستیم که قرن بیستم قرن تبلیغ تشیع خواهد شد. و قبل از اینکه کتاب ها ما به دست شیعه بیفته ما یک کاری هماهنگی میکردیم که بعداً بر علیه ما و به نفع مذهب شیعه و به نفع اهل بیت تمام نشه. یکی از مسائلی که نظر مهم هست که باعث هدایت هزارها وهابی در قرن بیستم، حرف ابن تیمیه در مورد حدیث اینو دوازه. ابن تیمیه متعصب ترین شخص بر علیه امام علی کتاب نوشته بر علیه اهل بیت بر علیه کلمات ناروا نسبت به حضرت سلام گفته، ولی ایشان اومده اظهار کرده در مورد حدیث. یکی از علل گرایش خود من بود مذهب تشیع حرف ابن تیمیه در مورد مسئله مهدویت و مسئله امام زمان و مسئله دوازده امام ایشان چی گفته؟ با توجه به اینکه ابن تیمیه در قرنی زندگی می کنم که شیعه مظلوم ترین مذهب در اقلیت کامل مطلق، هیچ دولت ندارن، مرجعیت کامل نداشتن، هر یک دهات یک مرجع داشتن، هماهنگی نداشتن، امکانات نداشتن، در تبعید بودن، مغلوب بودن، مظلوم بودن و هیچ کسی مثلا اگر واقعا صاحبه دنیا هیچ موقف نمی کنه که گرایش به تشیع پیدا کنه. ابن تیمیه چیز گفته؟ ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه تاریخ خود از ابن تیمیه استاد خود نقل می کنه. بعد از من خوندن این حرف واقعا برای من حداقل دو روز مثلا دنبال این مسئله بودم و یک کلمه در این ایجاد شده تا اینکه به مهدویت امام مهدی بر اساس بینش و ویژگی های شیعه دوازده امامی رسیدم به علت حرف ابن تیمیه. ابن تیمیه گفت با نقل شاگرد بزرگ خودش ابن کثیر در کتاب بدایت الایمان و در تفسیر ابن کثیر بعد از بررسی حدیث ائمه دوازده و گفت این حدیث مسلمات و از ضروریت یعنی از مسائلی که هیچ مسلمان در این حدیث شک نمی کنه. گفت یهودی ها این حرف ابن تیمیه، مسیحیان در زمان ما وقتی که وارد اسلام و مسلمان میشن سنی میشن، چون مذهب رسمی در زمان تفسیر زمان ابن تیمیه مذهب تسنن هستن، شیعان اقلیت هستن و مستضعف بودن. بعد از اینکه اینها مسلمان میشن و به اسلامی هم بعد از بررسی از اینها میبینیم اینها بلافاصله دوازده امامی میشن. این موقع تبلیغات نبود، امکانات نبود، اینا چون یک شخص محقق بود و از مسیحیت اومده دیگر خود به خود تحریم میکنه و خیلی سخت کتب شیعه در سراسی نبوده. بعد ایشان ابن تیمیه میگه من بررسی کردم چرا مسیحیان هیچ کدوم از اینها وقتی که سنی میشه سنی نمیمونه، یهودی ها هم سنی نمیمونه چی میشه. من از اینها بررسی کردم، بعدا گفت تورات و انجیل خوندم و ابن تیمیه خودش در کتب چون بر یک کتاب در مورد مسیحیت نمیشه یک کتاب در مورد یهودیت، خودش آشنا به کتب یهودی ها مسیحیت. گفت من در کتب مسیحیان و در اناجیل مسیحیان و در کتب قدیم تورات مراجعه کردم، دیدم اشارات پیامبران پیشین نسبت به دوازده شخصیت بعد از احمد تعبیر است. اینجا تعبیر کتب اینها کلمه احمد اومده نه کلمه محمد. ایشون گفت بعدم به یک مسیحی ملاقات کردم، گفت من بعد از اینکه بدون اصلاف ایمان کردم به احمد، دیدم این دوازده نفر که از این اومد دیگه هستن. و بعدم دیدم احادیثی که در کتب تورات و انجیل هست تو کتب اهل تصنف ها هست، همین سنوها این احادیث نقل کردن فقط از رسول اکرم و ما از پیامبران بیشین نقل کردیم و شما از رسول خود. فدیدم صفاتی که در تورات و در انجیل اومده فقط منطبق بر امامان شیعه هست. بعدا برای من این مسئله جالب بود، یک من خواهم برای من خیلی چون دیدم شیعه هست من مغلوب بودن اقلیت بودن، گفتم مطمئن بیشم به حرف ابن کثیر، رفتم به کتابخانه مسیحی هست و این احادیث و در تورات و انجیل در آوردن، دیدم واقعا همین اشارات همین ادرس که ابن تیمیه داده در مورد وجود دوازده نفر بعد از احمد کاملا ادرس درست گفته. و بعدا اتفاقا به یک یهودی ملاقات کردم که مسلمان شد و بعدا شیعه شد، یعنی هر ابن تیمیه درست شد. من خودم با این یهودی ملاقات کردم، گفتم چی شد شما با اسلام یهودیت، از یهودیت به وهابیت، از وهابیت به دوازده امامیت؟ به من همین حرفی که ابن تیمیه گفت، گفت فقط صفات دوازده نفر که در تورات و انجیل اومده منطبق بر صفات که دوازده نفر که شیعان دوازده امام معرفی کرده است. پس واقعا این مسئله مهم است، یعنی یک مسئله مهم، اینها درست تلاش کردن معرفی کنن دوازده نفر، یعنی میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبدالملک و مروان و، ولی اینها نمیدونن که زمانی خواهد اومد که بینش انسان بالا خواهد رفت و تورات فقط به دست ابن تیمیه نیست، انجیل به دست ابن تیمیه نیست، حدیث دوازده امام به دست ابن تیمیه فقط نیست، به دست همین همگی مثلا الان میتونن تورات داشته باشن، انجیل داشته باشن، کافی هست داخل اینترنت میره کتاب تورات میره میسه اصلا همه مستقای تورات خواهد اومد و این حدیث خواهد اومد. و نمیدونند که اگر زمانی انسان ها به علت عدم بینش سیاسی حاضرند که کلمه امیر المؤمنین برای یزید میگویند، ولی بینش انسان بخردستان هر انسان قبول نمی کنه که یزید امیر المؤمنین است، عبدالملک بن مروان امیر المؤمنین است، مأمون امیر المؤمنین است، امین و امیر المؤمنین است، عبدالملک و مروان و حسن اصلا اینها ممکنه در زمان گذشته می توانند به دیگران بگن ما امیر المؤمنین هستیم و دیگران باور کنند، ولی هیچ موقع الان خود سنی های زمان معاصر تعجب می کنند که چرا بزرگان ما در زمان سابق بیزید امیر المؤمنین میگن. الان شما مراجعه کنید به همین محور های سنی و وهابی، کلمه یزید تا قرن 19 به امیر المؤمنین، ولی از قرن 20 یزید ملعون، از قرن 20 دیگر اصلا جرأت نمی کنند. حتی شخصیت ها می شناسم که ابتدای زندگی اینها در جوانی در تا 20 سالگی 25 سالگی میگن امیر المؤمنین دید، تا به سن 30 سالگی گفت من اشتباه کردم، این امیر المؤمنین نه، او یاد یک شخص ملعون شرابخور فاسد و همه به این نتیجه رسید. پس واقعا اینها توانستن 500 سال 600 سال معرفی کنند یزید به عنوان یکی از امامان دوازده امام، یزید، معاویه، ابوبکر، عمر، این همه اینها شخصیت های ملعون معرفی کنند به عنوان دوازده امام. ولی بعد از اینکه بینش انسان بالا رفته فهمیدن این یک بازی سیاسی هست، یک ملعبه و سوء استفاده از دین برای حاکمان ظالم و برای مستبدان و طاغوتیان. تا اینکه زمان معاصر اومده، الان کم کم سنی ها فهمیدن که دوازده امام هستید، دوازده امام که رافضیان که در طول تاریخ به این حاضر کردیم معرفی کردن.
نکته مهمی که راجبه از مباحث آقای دکتر میشه استفاده کرد این که حدیثی که به تواتر در منابع عامه و در منابع شیعی ذکر شده که من مات و لم یعرف امام زمانهی ماتمیت در جاهلیه وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت رو فرمودن، نتیجهی که از این روایت میشه ما در لغت عرب یک میته داریم، یک میته، میته کیفیت مرده است، یعنی یک لاشه گوسفند، یک لاشه حیوان، یک جسد انسان، و عرب میگه میته. اما میته کیفیت مردنه، چگونه مردنه. اینی که حضرت فرمودن کسی که بمیرد و امام زمانشو نشناسه مات میتت جاهلیه، یعنی مرده است به مرگ زمان جاهلیت. خب زمان جاهلیت نه به پیغمبر خدا اعتقاد داشتن نه به مابقی قضایا، یعنی کسانی که امام زمان خودشون رو چه از زمان از بعد از شهادت و رحلت پیغمبر اکرم بگیری تا الی زمان حاضر، کسانی که امام زمانشون رو نشناسن قاعدتاً و اگر از این دنیا برن به همین جهالت مردن به مرگ جاهلیت. لذا ما هم از منابع خودشون این دوازده امام رو ذکر کردیم و خب اینها هم همشون در سابقهشون در تاریخ مشخصه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ائمه اثنی عشر ما هم که مشخصن. بحث و سوالات خودمون رو راجع به موضوع اصلی صحبتمون در این چند شب تمامش میکنیم. باز هم ما میخواییم انشاءالله فضل پروردگار همون ساعت 11 اختتامیه برنامه باشه، میریم سمت سوالات که دوستان بزرگوار ما مطرح کردن و جواب هایی که آقای دکتر خواهند داد انشاءالله. یه صلوات به پیشگاه مقدس امیرالمومنین تقدیم کنیم. آقای دکتر دیشب راجع به توحید از دیدگاه وهابیت مطالبی رو فرمودید، سوال کردن که درباره موضوع قبور مطرح کردید و اینکه خداشناسی از دیدگاه وهابیت بیشتر قبر شناسی است تا خداشناسی. خواستم که اگر که مقدوره یه مقدار توضیح بیشتر یه دو تا نمونه هم مثال بزنید که مصداق داشته باشن.
ببینید من اگر بر اساس پایه وهابیت، مشکل اساسی وهابیت عدم شناخت مقام انسان. ببینید وقتی که مقامات اهل بیت نفهمیدن، این واقعا مشکل اساسی کلن در وهابیت در انسان شناسی هست. یعنی واقعا اگر اینها صفاتی که به خداوند یک انسان داده، یک انسان عادی چی میرسه به یک معصوم، مقام انسان در متون اسلام، مقام انسان در قرآن، مقام انسان در اسلام، مقام انسان در تعالیم رسول اکرم فهمیدن، هیچ موقع نمیگن که توسل به یک انسان یا استغاثه به یک انسان مخالف توحید خدا و منجر بشه اتراحت شد. ببینید مقام حضرت ابراهیم درد نکردن، مقام حضرت اسماعیل درد نکردن و نمیدونند که عداست و قدسیت مکه به علت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. این مقام بزرگی یک انسان باشده که مکه مکه شد. قرآن میگه و اذن فی الحج یأتوک، یعنی برای حضرت ابراهیم، یأتوک یعنی برای حضرت ابراهیم به مکه می رود. مقام حضرت ابراهیم، مقام حضرت اسماعیل. و خیلی عجیب هست که ما وقتی که وهابی بودیم بعد از اینکه دور کعبه می زنیم میریم به احترام حضرت ابراهیم دو رکعت نزد قدمگاه حضرت ابراهیم نماز بخونیم. میگیم یکی از واجبات اسلامی که ما باید در بغل قدمگاه حضرت ابراهیم دو رکعت به احترام حضرت ابراهیم. اینها فراموش کردن که خود سعی در صفا و مروه هم به علت قداست همسر حضرت ابراهیم، مادر حضرت اسماعیل. پس واقعا به حد این که در انسان شناسی، مخصوصا در امام شناسی، پیامبر شناسی، رسول شناسی، اینقدر عاجز بودند و مقام انسان تنزل پیدا کردند که اینها میگن شما فقط مدینه برای رسول اکرم نباید بیرید، شرک هست. مدینه برای مدینه نمیرید، برای مسجد رسول اکرم. در حالی که هیچ ارزش و هیچ قیمت و هیچ صفات و ویژگی برای مدینه قبلا هجرت رسول اکرم نبوده. مدینه یک شهر عادی بود تا اینکه رسول اکرم به مدینه هجرت کرد. همچنان مثل مشهد. مشهد قبل از هجرت امام رضا مشهد نبود. پس واقعا اینها در انسان شناسی، در معصوم شناسی، در مقامات انسان اینقدر به انسان تنزل پیدا کردن که هیچ ارزش به انسان قائل نبودن. مخصوصا بعد از اینکه انسان از این دنیا به دنیای برزخی انتقال پیدا کنه دیگر هیچ ارزش نداره. و عجیب هست که اینها در تناقض فرو رفتن. از یک جهت ما وقتی که وهابی بودیم اعتقاد داشتیم به حیات برزخی. وهابی ها میگن که مثل ما دیگری نیستن. نمیگن که انسان بعد از مرگ از حیات دنیوی نابود میشه مثل مارکسی ها. دیگه به یک حیات برزخی. ولی واقعا الان حیات برزخی یک تفسیر مادی از این حیات برزخی ایجاد کردن. از یک جهت میگن زنده هست. و ولی هیچ علامت و ویژگی های زنده ندارد. این یک تناقض هست. به این علت من معتقدم. الان یکی از دوستان به من گفته در برخ منابع اسلامی، برخ پایتخت های اسلامی در قرن پیستون مخصوصا بعد از هجوم فرهنگ غربی خیلی زیاد از روشنفکران وهابی زده شدن. من بیشتر گفتم این نه به علت اینکه پیروزی وهابیه، به علت قرن شاخصی بزرگ قرن پیستون. مهمترین صفت قرن پیستون گرایش به مادیات، چون هر دوتای بال قرن بیستم چی تفکر مارکسی و چی تفکر لیبرالی هر دوتا در مادیگری با هم توافق رسیدند. منتها این پررنگ است، این کمرنگ است، ولی واقعا مادیات اینا و به علت اینکه انسان شناسی و هویت جنبه های مذی انسان شناسی و هویت خیلی به گرایش به مادی و مادیگرایی هست در وهابیت. اینها واقعا غرب زدگی، نه وهابی زدگی. دلیلش همینه. یکی از دوستان من که میدونی یمن جنوبی کاملا یک کشور کمونیستی بود، همسایه یمن شمالی، و صدها مدرسه برای لینین و برای مارکس مثلا اینجا در یمن ایجاد شده و نزدیک 30 سال تدریس و کتب مارکس. و این خود قانون رسمی هست و قوانین رسمی در یمن جنوبی بر اساس شوروی بوده. و واقعا یمن جنوبی یک بخش از شوروی سابق بوده از لحاظ فرهنگی، نه از لحاظ جغرافی. یک از دوستان کمونیست بود. بعد از اینکه کمونیست بود وهابی شد. بعد از اینکه وهابی شد شیعه شد. من از ایشان پرسیدم چی شده شما از کمونیست به وهابیت، از وهابیت به 12 امامیت؟ گفت ببینید من بعد از اینکه بررسی کردم در کمونیستی و اعتقاد به خدا نداشتم، دیدم نزدیکترین آینه به کمونیستی باطنیه، چون اینا معنویات و جنبه های معنوی انسان قبول ندارن. زیارت، توسل، شفاعت، اینها مسائل غیبی هست. و من وقتی کمونیست بودم خدا قبول ندارم، چی قبول دارم که توسل به مرده هست. دیدم خیلی تمایل وهابیت داشتم، چون دیدم نزدیکترین خدای وهابیت یک خدای مادی هست و معنویات وهابیت بیشتر جنبه های مادی داره. و دیدم اصلا وجود نمیتونم از کمونیست توسل بگیرم، چون اینجا معنویت اینجا پررنگه، باید یک راه گذار داشته باشم از وهابیت به دوازده امامیت. و واقعا اینطوره، اکثر اینها که من مراجعه کردم برخی از روچان بیران، نه اینکه دلایل وهابیت قوی شده که اینها معتقد به توسل ندارن، چون اینها مثلا غرب زده هست و غربی ها و انگلستانی ها و آلمانی ها و امریکایی اعتقاد به توسل ندارن، اصلا اعتقاد به خدا ندارن، اعتقاد به توسل ندارن. پس واقعا این مسئله موفقیت عربستان سعودی نیست و موفقیت وهابیت، این قرن معاصر قرن ضد معنویت هست. فیلت میبینید یک شخص که در یک شهر شیعه نشین یا سنی نشین یا به محض این که مثلا نماز ترکنه میگه من توسل اعتقاد ندارم، وقتی که به نماز اعتقاد نداره نماز نمیخونه، آیا ممکنه به توسل اعتقاد داره؟ پس واقعا این نه اینکه استدلال وهابیت قوی هست، ولی چون معنویت یک انسان وقتی کم میشه هیچ موقع به توسل اعتقاد نمیکنه.
تشکر میکنم از آقای دکتر. سوال کردن که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، با اینکه از نزدیکان پیامبر اکرم هم کسانی مرحوم شدن یا به درجه شهادت رسیدن، مثل جناب حمزه و مثل مادر خود پیغمبر اکرم مثل پدر بزرگوارشون، آیا دستوری بر این که گنبد بارگاهی بر این بزرگواران بسازن بوده یا نبوده؟ و اینکه ملاک ما شیعه برای اهل بیت خودمون گنبد میسازیم، بارگاه میسازیم و یه جایی برای زیارت، این ملاک گنبد سازی بیشتر اینکه سوال اینجا مطرح میشه، این رو یه ملاک دینی دست ما بدیم که در پاسخ به وهابیت جواب قانع کننده داشته باشه.
اولا به یک مسئله اشاره میکنم. میدونی رسول اکرم در یک سرزمین زندگی میکرد که واقعا اولا تمدن نبود، اینها فقیر بودن و حتی خونه نداشتن، چی میرسه به یک گنبد میسازن برای مرده؟ برای زندگان خونه نداشتن، سران صحرانشین بودند و دشت بودند. مثلا رسول اکرم دستور میداد که یک گنبد درست کنیم برای حمزه، خود رسول اکرم خونه نداشته، خود اکثر مسجد نداشتن، این مسجد درست میادند از نخلستان ها و از امکانات نبود که میتونند اصلا این کار انجام بدن. با توجه به اینکه خود سخت میگن برق میگن اصلا اصلا سخت برای مسجد نداشته، بعد از اومدن از جریده های نخلستان و اومدن درست کردن، اصلا ترس نبود، امکانات نبود. پس واقعا این ناتج از عدم امکانات. در این واقعا من مطمئنم اگر رسول اکرم در قرن بیستم و در یک شهر متمدن حتما دستور میدهد، یعنی شاید 20 طبقه برای گنبد برای حمزه درست کنند، مشکل نیست، اصلا مشکل امکانات نبود. و مسئله دیگر هم هست، یعنی اگر واقعا گنبد و ساختمان روی قبر ممنوع بود، چرا رسول اکرم در منابع اهل تسنن و در منابع غیر سنی وصیت داده که ما را در حجره خودم مثلا مدفون کنیم؟ حجره اصلا خودش یک گنبد هست و خود صحابه و اهل بیت نگفتند که نباید اصلا یک اتاق یعنی یک گنبد برای رسول اکرم است؟ یعنی واقعا اگر این مخالف اصل اسلام. و مسئله دیگر، این واقعا گنبد ساختن این وابسته به قبر نیست. ببینید همین سنی ها و شیعه ها میگن که مستحب است که قبر نباید بلند باشد، همین سنی ها میگن، فتاوی شیعه و مراجع شما مراجع کنید بلند. ولی این گنبد یک چیزی فراتر از قبر هست، یعنی نه نمیگن مثلا آجور روی قبر بیفادن، یعنی یک فاصله 2 متر از قبر هست، یعنی یک اتاق بالای قبر هست، نه یک سخمان. ببینید وقتی وارد قبر امام رضا ببینید، اصلا قبر امام رضا فاصله از اینجا 1 متر، از اینجا 1 متر، از اینجا 1 متر و گنبد بالا هست. اینجا واقعا ماهویه متوجه نشدن، یعنی باید یک مهندس ساختمان بیاد بگید این گنبد اصلا بالای قبر هست یا بیرون از قبر هست. این واقعا یک اتاق هست. و من میگم اصلا که واقعا ماهویت الان خیلی از مسائلی که اینها میگن سیره صحابه معتبر است و مقدس است. چرا صحابه مثلا در طول تاریخ هنگامی که قبر رسول اکرم در زمان وجود معصومین امام علی و حسن و حسین و حضرت فاطمه سلام الله علیه قبل از تولد نو معصوم و زمان وجود بزرگان صحابه، وجود عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود و همه بزرگان صحابه، وقتی که اومدن مسجد رسول اکرم گسترش کردن، کم کم اتاق رسول اکرم وسط مسجد شد و همیشه در طول صد حسن نماز میخوندن. چی زمان صحابه بودن، زمان تابعین، زمان هیچ موقع ایراد نگفتن اینجا شرک هست، نباید این مسجد، این گنبد وسط مسجد هست، نباید. اولین کسی که واقعا این مسئله مطرح کرد ابن تیمیه هست و بعدا شیخ محمد عبدالله هم که سعودی دارد که ایشان عقده داشته نسبت به قبور هست و هیچ دلیل ندارن و هیچ مدرک ندارن و فقط بر اساس یک تفکرات مخصوص به خود هست و الا در طول تاریخ همه مسلمانان و سیره همه مسلمانان، سیره همه ادیان آسمانی، ببینید همه ادیان آسمانی در طول تاریخ شما مراجعه کنید به گنبدها، پیامبران پیشین همه اینها برای پیامبران گنبد ساختند و بعد از اینکه یک پیامبر بعد از پیامبر اولیت میاد گنبد خودی زیارت میکنه، هیچ موقع اعتراض نکردن. اگر واقعا مسئله گنبد سازی بر روی قبرها یک مسئله ضد توحید و پیامبران به این مسئله اشاره کردن، این یک خیانت بزرگه. چرا در قرآن این مسئله مطرح نکرده؟ چرا اصلا هیچ موقع به حضرت ابراهیم در قرآن، حضرت موسی، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب دستور صادر نشده که برید گنبدهای بزرگ مصری که بزرگترین گنبدهای دنیا روی قبر معصوم نیست، روی قبر فرعون تخریب کنید؟ هیچ موقع. بلکه خداوند به حضرت موسی و هارون فرموده اذهبا الى فرعون ان ابغى، نگفته بروید گنبد اهرام های مصری خراب کنید، فرعون برید، نمرود برید، ابو جهل برید، ابو لهب برید، کار به چرا رسول اکرم وقتی وارد مدینه و مکه، مدینه قبرستان بزرگ، وقتی وارد رسول اکرم قبرستان بزرگ داشته، قبور انصاری هم بوده، چرا دستور نداده که قبرستان خراب کنید؟ چرا حضرت اسماعیل دستور نداده که قبرستان مکه خراب کنید؟ چرا وقتی که صحابه به وقتی که وارد اینا میگن صحابیان و یاران رسول اکرم حجت هست، چرا وقتی که صحابه وارد سرزمین ایران با اینکه قبور بزرگان زردشتی در سراسر ایران بودن ولی هنوز موندن تا امروز هست، هیچ موقع دستور نداده که قبور بزرگان زردشتیان تخریب کنید؟ چرا در مراکش مسلمانان این کار نکردن؟ چرا در یمن این کار نکردن؟ چرا در سراسر جهان؟ واقعا اصلا اولین بار در تاریخ اسلام یک گنبد تخریب شده توسط شیخ محمد عبدالوهاب. شیخ محمد عبدالوهاب میدونید چی مشکل داشته با قبور؟ این دستور داده که قبر زید بن خطاب برادر عمر خطاب، چون خودی ساکن در یک منطقه، اینجا یک قبرستان داره، یک قبرستانه و گنبد زید خطاب برادر عمر خطاب دستور داده تخریب کنه. و بعدن هر جا قبر میبینه تخریب میکنه. و از اصوال این فقط از 20 سال این بدعت شروع شده، بدعت تخریب قبور. الان در یمن میدونی چی هم میکنم؟ با حاویم های عربستان از همین هفته های گذشته، ماه های گذشته، و خود حاویم های عربستان با همه هنگی یمن میان تو یمن، در یمن تقریبا حداقل 200 یا 250 امام زاده هست. الان سب امام زاده دقیقا با هاویما میان اصلا میزنن. هرچن عربستان میان اصلا با سلاح های کشتار جمعی یک امام زاده که تقریبا 1000 سال بیش مرده با اسلحه که شاید قیمت این سلاح مثلا شاید میلیون دلار هست برای تخریب یک گنبد هست. و بعدا تو سایت ها میبینم به حمدالله بعد از 1000 سال ما این گنبد تخریب کردیم. یعنی چی؟ و واقعا تعجب میکنم اصلا چی کار داری به گنبد ها اصلا چی؟ یک نفر 1000 سال بیش مرده الان میاد یک توریزی بزرگ که شما اصلا به اونها تخریب. حتی اقل الان یک توسط برخی از مسئولان بین المللی میراث فرهنگی نامه میسند به عربستان که واقعا این تخریب میراث فرهنگی جهان هست، چون اکثر میراث های فرهنگی و ساختمان سازی تو گنبدها هست. اگر شما در سراسر جهان گنبدها تخریب کنید، مهندسان ساختمان اعتراض میکنند، میگن شما باید اصلا حداقل باید قبر برداشت کنید ولی گنبد میمونند. اگر مشکل شما با قبر، یک قبر از درون گنبد میبرید و این ساختمان بمونه. و ولی اینا گفتن نه، نباید اثر از این قبر بمونه. و حتی مثلا الان همین چند هفته پیش با تنبه ها حضر کردن به قبرستان، تنبه ها محاصره کردن این منطقه، محاصره کردن تو یمن نزدیک نمیدونم 20 تنبه حمله کردن با سلاح با قابیما حمله کردن، یک امامزاده محاصره کردن. و اما هم خیلی عجیب که توحید اسلام به این جا رسید. توحید اسلام جده مثلا امامزاده، تخریب امامزاده، تخریب امامان معصوم، امام حسن عسکری، امام مهدی، یعنی توحید خداوند پیامبران فرستاده شده برای اینکه گنبدها تخریب کنن. چی افغان و این کار پیامبران هست؟ یعنی واقعا من وقتی که تو مدارس بحادی خوندم پیامبران فرستاده شدن، واقعا اعتقاد من تا اینکه گنبدها تخریب کنن. این علت بزرگ فرنگیختن 124,000 پیامبر است که خداوند یک برنامه درست کرده و یک برنامه بزرگ است که یک گنبد در جهان نمونه. و کار پیامبران تخریب قبور است. یعنی چی؟ این توحید اسلام است.
مادر منابع شیعی و سنی این روایاتی که خدمت رو عرض میکنم زیاد داریم. انا و دینت العلم و علیون بابها، انا و دینت الحکمه و علیون بابها. اگر که وجود مقدس حضرت امیر رو به اندازه همین روایاتی که در کتب خودشون هم هست قبول بکنن، شما در اون نامه نورانی امیر المؤمن علی علیه السلام به جناب مالک اشتر وقتی که ایشان رو به عنوان فرماندار مصر میفرستن ملاحظه بکنید، تمام مطالب در سطح فوق العاده بالا، شاید چیزی حدود 60-70 درصد اون نامه فقط مباحث تولیدی رو حضرت امیر و جامعه شناختی رو مطرح کردن و مباحثی که امروزه تمام زوایای علمیش داره بررسی میشه همین یک نامه از نهج البلاغه. اما اونجا هیچ دستوری از حضرت امیر علیه السلام به جناب مالک اشتر نیست که مثلا مالک وقتی رسیدیم اولین کاری که میکنی قبرستون رو مثلا خراب کن. همچین چیزی رو در کلمات نورانی امیرالمومنین در اون نامه مخصوص هم ملاحظه نمی کنید. یک سوال دیگه خدمت آقای دکتر، ما وقتمون تموم شده، هی کاغذ میدم که تا اون 11 اوربه ادامه پیدا بکنه. من دیشبم که تموم شد اعتراض کردم، گفتم دوستان خسته میشن دیگه از ساعت 9:30 بعضی از بزرگواران میان اینجا تا 11 اورب دیگه حدود تقریبا دو ساعت چرم بیشتر اذیت میشن. اگر که موافقین که من یک سوال دیگه هم خدمت آقای دکتر بپرسم، یک صلواتی هم بفرستم. سوال کردن که به طور کلی از نظر وهابیت دید وهابیت، اینجوری عبارات رو ساده تر مطرح بکنیم، دید وهابیت نسبت به وجود مقدس پیامبر اکرم چیست؟ آیا پیامبر اکرم رو قبول دارن یا نه؟ اگر قبول دارن چرا پس کلمات و جملات و سفارش های پیغمبر خدا راجع به حضرت امیرالمومنین اجرا نمی کنن؟
ببینید واقعا مشکل اساسی وهابیت و کلن برخی مذاهب احتسابون هم هست، مقام رسول اکرم چون در مسئله ابتدای وقت احادیث از عایشه نقل کردن. پدر هم بستر مرگ باز هم احادیث از عایشه نقل کردن. مقایسه میان احادیث امام علی نسبت به روز وحی است، روز مبعث، و احادیث عایشه نسبت به روز مبعث. با احادیث عایشه همچنان در مورد روز بعث شهادت رسول اکرم، روز رحلت رسول اکرم، احادیث عایشه در همین روز و احادیث علی. مثلا حضرت امام علی در مسئله پدیده و یک روش ایشان در نسل براقه مسئله مطرح کردن که رسول اکرم در همین روز که جبرائیل اومده ایشان کاملا پیغمبری خود اطمینان پیدا کرده، صد در صد یقین پیدا کرده که من پیغمبرم. ولی تأسفانه عایشه در روایت خود نقل کرده که این رفته بیش یک مسیحی و از یک مسیحی به نام نوفر هست که بیش گفته شما پیغمبری. رسول اکرم شک کرد من پیغمبرم، پیغمبر نیستم، تا اینکه این اطمینان بهش داده شما پیغمبر هستی. خب من پیغمبر، این واقعا یعنی عدم مراجعه به، چون نزدیکترین شخصیت در به اتفاق وهابی ها و سنی ها و شافعی ها و حنبلی ها به رسول اکرم که حتی روز مبعث، روز نزول جبرائیل در یک غار و در یک کهف با هم بودند. روز اومدن جبرائیل خدا علی پاره هم مکرر گفت من این روز هم پیش نفت و صدایی که اومده از آسمان شنیدم، همه چیز شنیدم از همین روز که با هم بود. آیش این موقع اصلا هنوز به دنیا نامده بود، ولی نمیدونم سور اومده خبرهای وحی و همی خبرها مثلا داده. پس اصلا دولت اموی به علت که دشمن سرسخت امام علی بوده اومدن تعریفات و ویژگی هایی که عایشه نسبت به رسول اکرم گفته رواج پیدا کردن و تعریفات و ویژگی هایی که امام علی نسبت به رسول اکرم تقسیم کرده من قدران کردن. و تأسفانه من فکر میکنم یکی از مشکلات بزرگ مذهب ارتسلم و مذهب وهابیت اعتماد اینها در مورد شناسایی رسول اکرم از احادیث عایشه کرد و عدم اعتماد اینها از نهج البلاغه است. و برای همه من به اینها میگفتم شما برید پیامبر شناسی از راه نزدیکترین شخص به رسول اکرم علی مخصوصا تو نهج البلاغه ببینید پیامبر شناسی علی 180 درجه مخالف پیامبر شناسی عایشه است. واقعا پیامبر شناسی علی که باعث شده که شیعیان از اسباب رسول اکرم شناختن و پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها با خویت اسباب رسول اکرم نشناختن.
خیلی ممنون و خیلی سپاسگزار از آقای دکتر. اگر یه نگاهی هم به اعتقادات دو گروه بندازید و اعتقاداتی که وهابیت رو می‌زمینه دارن، شاید تنها وجه مشترک ما با وهابیت فقط جهت قبله است و از خداوند متعال می‌خواهیم که توفیقاتمون رو در درک مفاهیم دینی و عمل به اونها زیاد بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه صاحب سلام الله علیها صلوات تقدیم کنیم.